أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل چهارم از فصول چهارگانه نکاح شرایع پنج بخش بود. بخش اول مربوط به خیار عیب و تدلیس بود، دوم مربوط به مهر و تفویض بود، سوم درباره قسم و نشوز و شقاق بود، چهارم درباره احکام اولاد است و پنجم اگر خدا بخواد درباره نفقات. در جریان احکام اولاد که نسب کی ثابت می شود و مانند آن، فرمودند که اگر چنون چه فرزند بخواهد به پدر و مادر ملحق بشود، این سه شرط دارد: اینکه آمیزشش مسلم باشد، دوم اینکه اقل حمل که 6 ماه هست کمتر نباشد، و سومی که از اکثر هم که 9 ماه و به تعبیر مرحوم محقق 10 ماه هست بیشتر نباشد. این اگر صور علمی بود، یعنی علم داشتن به آمیزش، علم داشتن به اقل هم، علم داشتن به اکثر هم، آمیزش شده و زودتر از اقل هم نبوده و دیرتر از اکثر هم نبوده، این برابر عادی دیگه نیازی به قاعده بلدول الفراش و سایر قواعد نیست، این ثابت است. قاعده البلدول الفراش برای مورد شک است. وقتی که انسان اطمینان دارد، یقین دارد که فرزند مال این پدر و مادر است، دیگه نیازی به قاعده نیست. برای اینکه در موارد شک بتوانیم به قاعده الولدول فراش تمسک بکنیم، گفتن این 3 شرط هست. اگر این 3 شرط یقینی بود که دیگه نیازی به قاعده نیستون، اطمینان هست، منتها قاعده میتواند معید باشد. اما آیا این امور سگانه علم به اینها شرط است یا علم به عدم اینها مانع است؟ چون در تمام این 3 ضلع 3 صورت دارد. یه وقت علم به آمیزش است، یه وقت علم به عدم آمیزش است، یه وقت صورت شک. در جریان اقل حمل یه وقت علم دارن این اقل حمل بود، یه وقت علم دارن که اقل حمل نبود، یه وقت شک دارن. در جریان اکثر الحمل یه وقت علم دارن طرفین یا زوج این از اکثر الحمل تجاوز نکرد، یه وقتی علم دارن که تجاوز کرد، یه وقتی شک دارن. در تمام این امور سگانه فرض هست که جمعاً میشه 9 مسئله. در تمام این 9 مسئله آیا محور قاعده البلدول الفراش است یا نه؟ در بحثی دیروز اشاره شد که این الولد للفراش برای حل مشکل است. اگر این یک اصلی باشد، نه قاعده نه اماره، لازمش این است که این کودک که به دنیا آمده عمری سرگردان باشد بدون راه حل، هم از نظر محرم شناسی سرگردان باشد، یک، یعنی کی با او محرم است، او با کی محرم است، هم در محرم شناسی سرگردان باشد، نداند که کی بر او حرام است، او بر کی حرام است، هم در حق الحزانه سرگردان باشد، نداند حق الحزانه مال کیست، نه در حق کسبه و نفقه و مسکن خبر داشته باشد، اونجا هم سرگردان است، نداند که هزینه او به عهده کیست، نه در مسئله ولایت راه حل داشته باشد، نداند تحت ولایت کیست، و اگر همزمان دوران کودکی او پدر و مادر مردن یکی از این دو نفر، نداند این از کی ارث میبرد، و اگر خودش مرد ندانند که کی وارث اوست، یه عمر یک چند مجهول است. این قاعده الفراش چه کار کرده برای ما؟ و راه حل ندارد. این نظیر کل شیء لک حلال یا کل ما این طاهر یا فلان نیست که بعد چند لحظه روشن بشه حل میشه. این عمری سرگردان است، چه این که پدر و مادرم سرگردانن، یه مثلث سزلی مجهول بلا تکلیف، نه پدر بعدش معلومه نه مادر بعدش معلومه، نه این معلومه که اونها بالاخره نسبت به این چه حقی دارن، چه سمتی دارن، چه وظیفه‌ای دارن، حقوقشون چیه، تکالیفشون چیه. گذشته از این که همین مضمون را گاهی از ائمه علیهم السلام سوال میکنن، بدون اینکه ائمه علیهم السلام بفرمایند الولد لفراش، میگن این به اون ملحق است. این معلوم شود که این قاعده الولد لفراش که در بعضی از نصوص آمده، البته بیش از 20 نقل شده و اون قسمت تاریخیش باعث شهرت او شد، وگرنه متواتر نیست، شهرت تاریخی دارد نه تواتر فقهی یا حدیثی بمانند آن. این سرگردان میشود. و اما اگر گفتیم که الولد الفراش قاعده اماره ایست نه فقه نه اصلیست که ماهوال حق، همه اینها وزش روشنه. حق الهزان مشخص، سلسله محرم ها مشخص یک، سلسله محرم ها مشخص دو، حق الهزان مشخص سه، حق النفقه و کسوه و اینا مشخص چهار، حق الولایه مشخص پنج، قانون وارث و موروث و مورث مشخص. یه آدم شناسنامه دار است دیگر. بنابراین این که بهزیستی و امثال بهزیستی شناسنامه صدر میکنن، حتما این کار رو کردن یا میکنن یا باید بکنن که این اگر اون شخص شناسنامه میدهد، شناسنام دادن حرام رو حلال نمیکند، حلال رو حرام نمیکند، نامحرم رو محرم نمیکند، محرم رو نامحرم نمیکند. حالا این شخص بچه نداشت یا خودش مشکل داشت یا همسرش رفتن یه کودکی رو از به اونا گفته باید شناسنامه بگیری، خب بسیار شناسنامه گرفتن، ولی شناسنامه محرم نمی کند، شناسنامه نسب نمی آورد، شناسنامه ارث نمی آورد. اینا باید این حکم شرعی رو هم بدونن، اون تو همون شناسنامهشون هم باید نوشته بشه که این گرچه این کودک به نام این پدر هست در شناسنامه، ولی این شناسنامه اعتباری به جعلی است نه واقعی، لذا نسب با این ثابت نمی شود. خب این پس فردا محرم کی است؟ کی محرم اوست؟ از کی ارث میبرد؟ کی صله رحم بکند؟ کی حق دارد با او ازدواج بکند؟ کی حق ندارد با او ازدواج بکند؟ بنابراین وظیفه شرعی این آیون اینه که در شناسنامه که میدن اونجا قید بکنن که این شناسنامه بهزیستی است نه شناسنامه الولد الفراش یا الفراد. خب پس این نه صورت، این قاعده فقهی اماره است نه اصل، یک، و کسی را بلا تکلیف نمی کند، دو، در تمام این نه صورت این قاعده حاکم است. نه اصلا اون که خلاف شرع است، اما اگر چون چه همین جریان اول سرمونه که احزاب دیگه، این در فرزند خواندگی بود در جاهلیت، بعضی از کارهاست که تا خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا امام معصوم سلام الله علیه مجمعین اینا خودشون اقدام نکنن کسی باور نمی کنن. مسئله فرزند خونده رو فرزند می دونستن دیگر. در جاهلیت دعی یعنی فرزند خونده، ادعیا یعنی کسانی بودن که فرزند خونده بودن، فرزند خونده رو فرزند می دونستن دیگر. زید فرزند خونده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود. خب حالا این حکم باید بمونه، یعنی اگر فرزند او که نبود، فرزند خونده بود، آیا فرزند خونده را باید فرزند دانست؟ احکام نسب و محرمیت و محرمیت و ارث و اینا وارد کرد یا نه؟ اگر حضرت می فرمود به این که فرزند خونده فرزند نیست، باور نمی کردن، لذا عملا اقدام کرد، گرچه برای اون حضرت سخت بود که زید که همسرش رو طلاق داد، روز مبارک پیغمبر با اون همسر ازدواج کرد. اول سوره مبارک احزاب همینه دیگه، که فرمود فرزند خون آیه نازل شد که فرزند خونده فرزند نیست، فرزند شما کسی است که محصول کار شما باشه، از شما به دنیا آمده باشد. این دعی فرزند شما نیست، لیست الادعیا ابلاکو. این رو خود پیغمبر این رنج تحمل کرد، این بدرفتاری بعضی را هم تحمل کرد، اون اهانت و بی‌ادبی بعضی را هم تحمل کرد تا این رو که جاهلیت رو برطرف کند دیگر. حالا اگر تو بهزیستی فرزند خونده رو شناسنامه دادن، نه اون نسبهای اصلی از بین می رود، نه این نسبهای جعلی رو کار می آید، باید بدونن دیگر. و این خب اگر خدا نکرده مسئول شرع احکام خلاف شرع بعد پیش اومد، اینا مسئولن دیگر. حتما باید در شناسنامه نوشته بشه که این شناسنامه بهزیستی است، نه شناسنامه ثبت احوال، باید بدونه از اون قبیله. خب صریحا تو اوائل سوره مبارکه احزاب فرمود دعی یعنی فرزند خونده فرزند نیست، انما اولادکم کذا و کذا، ادعیا فرزند نیستن. این قاعده الولد و الفراش تمام مشکلات یاسر را حل می کند و اماره است به مسلم. در بعض از موارد به قرعه تو همین روایات باب به قرعه توسل کردن. مستحضری که این محکوم الولد و الفراش است، چون در متن دلیل قرعه آمده اونجا که دستتون خالیه، القرآتو لکل امر مجهول او مشکل او مشتبه الاختلاف نصوص. تو متن قاعده قرآن اونجا آمده هر جا که دستتون خالیه قرآن بزنی. با بودن الولد و الفراش دست کسی خالی نیست، جا برای قرآن نیست. نه، اگر جایی که این الولد و الفراش و امثال او جا وجود نداشته باشد، دست آدم خالیه. خب دست آدم خالیه چه کار میکنند؟ قرعه میزند دیگر. فقط همون شناسنامه که بتونن یارانه بگیرند و همین، یه شناسنامه که محرمیت بیاره یا حرمت نکاح بیاره یا ارث بیاره یا حضانت بیاره یا ولایت بیاره که نیست. این اگر ننویسن خدای ناشدیم، پس فردا محرم کیه؟ با کی میتونه ازدواج بکنه؟ مسئولیتش به عهده کیه؟ اگر شناسنامه یا ثبت احوال باشه، بله، یعنی شناسنامه واقعی. اگر نباشه، خب الولد و الفراش بیگانه رو ملحق کردن هم کار افرادی بود که در صدر جاه اسلام کار رو میکردن دیگه. شناسنامه باید مشخص باشه، یعنی باید در بهزیستی حتما بنویسن که این شناسنامه بهزیستی است، که این شخص بخواد مشکلات او را حل کنه، بخواد مسئولیت او را حل کنه، این کودک ببره تو مهد کودک، یه مسئولی میخواد، این از همون قبیله. اما با این محرم کی محرمی کیه، نامحرمی کیه، نسبی کیه، ارث میبرد، هیچ کدام از اونها با شناسنامه بهزیستی که ثابت نمیشه که. بله، حکم شرعی اماره است دیگر، اماره است دیگر. بله، این اماره است، معنیش اینه که حکم واقع دارد دیگر. یه وقت است که اماره کشف خلاف میکند، مثل این که قول خود زراره کشف خلاف میکند، این میفته تو بحث اجزا که اگه کشف خلاف شد راه حلش چیه. خب امارات هم اشتباه میکنند دیگر، اما اماره واقع را نشون میده. اولا چون واقع ثابت شد، لوازم او، ملزومات او، ملازمات او ثابت میشه، ثانیاً راه حل باز است، ثالثاً خاصیت اماره اینه دیگه. اما اصل عملی هیچ، یعنی هیچ کاری با واقع ندارد. اصل مثبت قبول دارن، یعنی خلاف عقل دارن میگن، یعنی معنای اصل متوجه نشده است. مگه میشه اصل کسی بگه اصل است لوازم دارد؟ اصل عملی ما هوه، اصل عملی پیشانش نوشته که من هیچ کاری واقع ندارم، میخوام تو را سرگردانی در بیارم، سرگردان باشه، یمین یسار رو دنبال چی میگردی؟ بگو فعلا، بگو پاکتا روشن بشه. اصل عملی موضوع شک است، هیچ کاری با واقع ندارد. این جل کردن برای که انسان از بلا تکلیفی در بیاد. وقتی اصل عملی کاری، یه وقت است که لازم بیان غیر قابل انفکاک است که چسبیده بوست، این امضای این امضای اون لازم بیان معنی اخصم هست، اون دیگه در حقیقت تفکیک نیست، اون بیگانه نیست. اما وقتی لذا از در اصل عملی کشف خلاف و مسئله اجزا و اینا مطرح نیست، برای اینکه کاری با واقع ندارد اصلا. اما وقتی که سوال وجود مبارک که از دست سوال میکنند که آیه یونس ابن عبدالرحمن حرفش حجت است، من فرمود یونس ابن عبدالرحمن ثقتی. وقتی انسان از امام مطلب سوال میکنند بابت بله این است، یعنی واقع این است، غیر واقع خبر نمیدن که. بنابراین اگر چیز اصل باشد، اصل یعنی لا نظر له الی الواقع اصلا. اصل برای اینکه فعلا چه سرگردان معطل چی هستی، فعلا انجام بده تا بعد روشن بشه. اگه بعد مطابق در آمدی، در آمد نیامد اقاده و یقظا. اما فعلا سرگردان سر دراهی چرا استادی، ترافیک ایجاد کردی، برای چی استادی؟ اصل عملی یعنی اصل عملی یعنی رفع الحیرت عند العمل. اما اماره واقع نشون میده. چرا اصل با واقع پهلو نظرت دل خوشدار؟ برای اینکه این محکوم است، این موضوع شک است، اون مورد شک است. پس تمام این سور نهگانه به برکت قاعده الولد للفراش حل است. صورت نهگانه یعنی چی؟ در مسئله آمیزش 3 صورت بود، در مسئله اقل هم 3 صورت بود، در مسئله اکثر هم 3 صورت بود. اون صورای علمی که خارجن، اون صور مشکوک داخل در قاعده الولد و للفراشن و للفضل. نه اون فقط برای اینکه یارانه بگیره، اون برای که مشکل همین حل کنه. او رو همه گفتن دیگه، شما الان فتوای همه فقها رو نگاه کنی، اونم میگن فرزند خونده فرزند نیست، و ما فقیه نشدیم که بگن فرزند خونده فرزند است. نه، خودش یه وقتی میخواد بدد، خب بیگانه میتونه، بله به بیگانه میتونه بده، اینم بیگانه است، بو هم میتونه بده، منتها به اندازه سلس. ما او محرمیت نداره، حرمت نگاه نداره، هیچ جایی نبوده. مال بخواد بخواد به ارث بده، به اندازه سلس میتونه بده، چون سلس خودش رو میتونه به هر در راه خیر صرف بکنه. اما بقیه اموال رو بخواد بهش بده، مشروع نیست، مال طبقه دومه. در طبقه دوم میراث که برادر است و اینها اسم برند، نشد طبقه سوم، نشد امام، که امام وارث من لا وارث له است، به این شخص نمیرسه، به این کودک شناسنامه بهزیستی نمیرسه، اونا وارثن دیگر. امام وارثی طبقه چهارمه، و قبل از او طبقه سومه، قبل از او طبقه دومه، قبل از او طبقه اوله. این فهرست شناسنامه بهزیستی در هیچ کدوم از این طبقات چهارگانه نیست. آخری مرحله امام وارث من لا وارث له هست، به او میرسه. او وارث شرعی است، ارث میبرد، نه اینکه مظالم از اسباب مظالم یا سهم امام باشه یا خامس باشه بخوام بده. نه، او ارث میبرد. اصلا هر حکمی که برای ارث باشه این وارث باشه. اون ولای جریره و ولایق هم اگر یکی عبد مسلمان داشت، اونم ارث میبرد. غرض اینه که این مالی که به امام میرسد از سنخ زکات نیست، خود من والهم نیست، یا و علما انما غنمتون نیست، یا از سنخ رد مظالم نیست، نه ارث دیگه. خب رضاست دیگه، رضا محرمیت میاره. این اگه چون چه شیر یکی از اینها رو بخوره، بله محرمیت میاره دیگه. اون وارد تو مسئله رضاست که یهرو من رضا ما یهرو من نسب، اون کاری به بهزیستی نداره. همین دیگه بررسی که خود این اذا شککته معلوم میشه که فبن اونجا خود شک موضوع مسئله است نه موضوع دلیل. اون شک واقعی است در بحث دیدم اشاره شد که اون شک با اون که موضوع مسئله است قاعده بنای الاکثر اماره است نه اصل. اما اصلی که اصول عهده‌دار آن است این که اگر یه چیزی موضوع شک بود نه مورد شک، یعنی دستش از همه امارات خالی است، میگه حالا که هیچ راهی نداری بدون این آب پاکه یا نه، کل شائش این طاهر، همین برای رفع سرگردانی این دل عمل شده اصول عملیه. اما او داره واقع رو نشون میداد، خصوصیات بعضی ها گاهی ممکن اشتباه بشه، مثل که اینجا برای بعضی ها اشتباه شده که آیا این اصل است یا اماره، ولی معیارش اصول کاملا مشخص کرده دیگه. خب همون گاهی اختلاف است، برای اینکه این آیون هم تا اونجا به راه آمدن که استصحاب اصل محرزه، لذا همین استصحاب بر همین اصل عدم میلاد حاکم است، استصحاب بر اصل براءت حاکمه، استصحاب بر اصل، چرا؟ برای اینکه استصحاب سبقه احرازی دارد، من کان علی یقین فشک فبیعلی، این سبقه احرازی دارد، من اصل محرز است، ولی واقعا اصل عملی است، برای که موضوع شکه نه مورد شک باشد. چون موضوع شک است وقتی داری شک داری، خب ما وقتی اماره داریم شک نداریم، لذا هر اماره‌ای بر اصل مقدم است. چون موضوع اصل اینه که هر وقت شک داری بگو پاکه، اما وقتی که شاهد عادل داریم یا استصحاب طهارت داریم جا برای شک نیست، که اونها یا قطعا حاکمن مثل اماره یا علی الرأی الخاص حاکمن مثل استصحاب. غرض اینه که این نه صور که شش صورتش یقینیست یک صورتش مشکوک، در تمام موارد مرجع قاعده الولد و للفراش است که این الفلام که روی مبتدا در میاد برای افاده حصر است. یه وقت میگیم قائمون زیدون، حالا یه خبر مقدم و مبتدا آخر، یه وقتیم القائمو زیدون، این مفید حصر است. الولدو للفراش راد ملوست، این خاصیت الفلام است تو این. اگر چون چه دو تا فرع دیگری رو محقق رسول الله مطرح کردن، یکی این که فجور پیش بیاد معاذ الله، یه وقت شبهه در جریان فجور و در جریان وقتی به شبهه هم هر کدام سه تا فرع دارد که دو فرعشون حکمشون روشن است، در هر کدام یک فرع مشکوک دارد که مرجع قاعده الولد للفراشه. اونجا که فجور اتفاق بیفتد سه حالت دارد: یا شوهر یقین دارد که این فرزند از آن اوست، برای اینکه این فجور بعد از آمیزش او و قبل از شش ماه به دنیا آمده، نسبت به خودش شش ماه است و اما نسبت به این فجور دو ماه است یا یک ماه است، امثال ذلك، این یقین دارد به اینکه این فرزند مال اوست دیگر، او شش ماه قبل آمیزش کرده، سه ماه بعد از او معاذ الله این وجود پیش آمده، با گذشت شش ماه از آمیزش او فرزند به دنیا آمد، خب فرزند اوست دیگر. بین فجور و میلاد سه ماه هست یا دو ماه هست یا یک ماه هست، خب اینجا یقینا فرزند مال او نیست، مال فجور نیست. و اگر از اکثر الحمل هم بگذرد فرزند مال او نیست، مال فجور نیست، مال خود. پس این دو فرض بیان الرشد است، مال اولاد پدره. یه وقت است که همزمان اتفاق افتاده یا خیلی، چون اقل حمل که واجب نبود، بعد از اون فجور شش ماه گذشت که هم میتواند هفت ماهی پدر باشد و شش ماهی فجور، خب اینجا مشکوکه، قاعده الولد و للفراش حاکم است. پس اگر یقین داشته باشد که مال خودشه که جا برای قاعده نیست، یقین داشته باشد مال فجوره که جای قاعده نیست، در صورت شک جای قاعده است، قاعده مشکل حل بکند. ولی الاخره الحجر. در جریان شبه هم همچین است. شبه هم سه فرض دارد. یه فرض است که یقیناً مال شبه نیست، برای اینکه اون شبه سه ماه بعد از آمیزش پدر بود و سه ماه قبل از میلاد کودک. خب این اقل هم رو ندارد که این یقیناً مال شبه نیست. گایم از اکثر الحمل میگذرد، اینم مال شبه نیست. گاهی ممکن است هم مال پدر باشد هم مال شبهه، الولد للفراش. تو بعضی از موارد، بعضی از نصوص قرعه هست که این رو حل بر تقیه و امثال تقیه کردن. چرا حل بر تقیه کردن؟ چرا جا بر قرعه نیست؟ برای اینکه اگر در متن دلیل قرعه آمده که القرعه لکل امر مشکل، و ما با داشتن الولد و للفراش قاعده در دست ماست، مشکل نداریم، جا برای قرآن نیست. اون قافه و قیاف شناسی که در صدر اسلام تو جاهلیت بود، اونها هم نمیتواند در برابر الولد و للفراش حاکم باشد. نه، این آزمایش خونی که در بحث دیروز مطرح شد و این قافه و قیاف شناسی که در الان امروز بهش اشاره کردیم، اینا شخص ثابت نمی کنن. این آزمایش خون میگه که این خون با این خون خانواده یکیه، برادر شوهر باشه، پدر شوهر باشه، خود شوهر باشه، پسر شوهر باشه، این ردیف خونیشون اینه. مگر آزمایش خون ثابت میکند که این خون خون این زیده؟ یا میگه مال این خانواده است، برادر این زیدن بیاد همه علامت داره، پسر زیدن بیاد همه علامت داره، پدر زیدن بیاد همه علامت داره، این چه علامتی میتونه باشه؟ این یک نشانه فعل جمله است، نه بل جمله، مشکل حل نمی کند. اما الولد الفراش کاملا مشکل حل می کند. قاعده قرعه جاش نیست، برای اینکه تو قاعده قرآن آمده هر جا دستت خالیه. ما که دستمون خالی نیست. قاعده الولد القرآة لکل امر مشکل، ما مشکل نداریم اینجا با داشتن قاعده الولد. در موارد دیگر مشترکات را ثابت میکند، نه مشخص را. لذا مرحوم محقق، خیلی از فقها همچنین، مرحوم محقق در متن شرایع بعد از گذراندن اون مطلب این فرمایش دارن. در مطلب قبلی فرمودن که و هم یعنی اولاد یلحقون به زوج به شروط ثلاثه، الدخول به مزی ستت اشهر من حین الوعد و الا یتجاوز اقصى الوعد و بعد تسعت اشهر علی الاشهر و قیل عشرت اشهر و بعد حسنان، که این فرمایش را هم در شرایع دارن که مورد نقد شارحان است و هم در المختصر و نافع دارد که مورد نقد صاحب ریاض و امثال صاحب ریاض است. این فر را گذروندن تا رسیدن به این قسمت، فرمودن به این که اگر یقین دارد که در نکاح دائم، البته نکاح منقطع، اگر یقین دارد نمیتواند بساط خانواده به هم بزنه، یه دعوای خانوادگی راه بندازد، یه محکمه شرعی هست، یه لعانی هست، باید بره اونجا و با لعان مسئله رو حل کنن دیگه. اینطور هر روز اختلاف خانواده داشته باشن این نیست. او اگر یقین دارد نمیتواند با یقین خود هر روز دعوا تو خانواده راه بندازد، بره محکمه لعان میکنن مسئله حل میشه. در نکاح دائم در جریان دو فرع اخیر که فجور باشد و عدی به شبهه، فرمود ولو وطعها واطعن فجورن کان الولد لصاحب الفراش. برای اینکه سه فرض دارد دیگر، اونجا که یقین میدونند مال این فجور است، برای اینکه مال خود صاحب فراش هنوز به اقل هم نرسیده یا از اکثر الحمل از اون طرف دارد میگذرد، این معلوم میشه که مال صاحب فراش نیست، خب مال فجور دیگه. مال فجور است نه یعنی شرعن به اون ملحق میشود، ولل آخره الحجر، این بی‌نسبه، بی‌نسبه. برخی ها خواستن بگویند به اینکه در جریان محرمیت و امثال محرمیت که نمیتواند با مادرش به مانندان ازدواج کند، اون رو برای سسل بحثی هم اونا فتوا دادن که نمیتواند با مادر خودش ازدواج بکند. تو حیوانات هم از قصه از مرحوم با علی اینها نقل کردن. یه حرفی رو بعض از فقهای نجف رضوان الله علیه و اجمعین، ایشون از مرحوم ابن سینا یه چیزی رو نقل بکنه تو مسئله شبه، نه این مطلبی که الان ما نقل بکنیم، این فقیه بزرگوار اهل نجف که فتوایی رو از مرحوم بوعلی نقل کرده در مسئله تولد. برخی از حیوان شناسا گفتن وقتی یک اسبی فهمید با این اسب که دارد جماع میکند این مادر اوست، اونقدر خودش به زمین کوبید که مرد. حیوان حاضر نیست که با محرم خود ازدواج کند. این رو نقل کرده. رضی رسی امر فطری است. حالا اون رو بعضی از فقها فتوا دادن که اگر کسی آهر بود در مسئله نکاح باید اجتناب کند و مانند آن، اون راه دیگه دارد. اما فرزند به این شخص ملحق بشود که احکام والد و ولد داشته باشند از اون قبیل نیست. این که فرمودن مال آهر است یعنی مال والد نیست، نه مال آهر هست که بشه فرزند او. ولو و تعها وات اون فجورن کان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفي عنه الا باللعان. اگر او یقین دارد که فرزند مال او نیست، هر روز بخوان تو خانه دعوا راه بندازن، این نیست. محکمه به نام حاکم شر به عنوان برگزار کننده لعان هست، طرفین اون سوگند غلیظ و شدید رو ایراد بکنن و این ولد از اون منتفی می شود، نه منتفی شد نه شرعا، لأن زانی لا ولد له. و همچنین درباره شبهه، اگر در جریان شبهه هم اختلاف داشتن همونطور است. سه تا فرض دارد که ترسی که یه فرضی که یقینا مال شبهه است، یه فرضی که یقینا مال شوهر هست، یه فرض مشروط. اون فرض مشکوک هم به شوهر ملحق می شود تو قاعده الولد للفراش. و اگر چنونچه او یقین دارد مال او نیست، اونم باز می تواند از راه لیان، گرچه او زنا نیست، اما می تواند از راه در نکاح منقطع را حل کند. بعد میافتد حالا تو مسئله ها که حکم فقهی روشن شد. اول فقیه حکم رو روشن میکند، بعد دستگاه قضا اجرا میکند. قاضی اونجا مگر اینکه خودش فتوا داشته باشد و استنباط فتوایی و فقهی دست خودش باشه، وگرنه مرحله قضا و همچنین مرحله اجرا دو مرحله در دستگاه حکومت اسلامی مجریان فقاهت فقیه هست. فقیه فتوا میدهد چی باید چی نباید، قوه مجریه اجرا میکند، قوه قضاییه هم برابر همین اجرا میکند. اگر خودش فقیه بود که به فتوای خودش عمل میکند، وگرنه به فتوای فقیه عمل میکند. غرض این که کار فقیهی قانون است، لل اجرا و لل قضا. اول باید روشن بشه که حکم فقهی چیه، بعد در روشن بشه که دستگاه قضا چی اجرا بکنه. پس در فجور اینطوره، در شبهه اینطوره. حالا اگر وارد محکمه قضا شدن، زوج بین زوج و زوجه اختلاف شد، زوج میگوید این آمیزه شده، زوجه میگوید نه، زوج میگوید در اون وقت بوده، زوجه میگوید نه، این فهمت قول زوج است مع الجمیع. والحمدلله رب العالمین.